السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. و لعن الدائم و عدائم اجمعین الى یوم الدین. در محضر مرقس این تو ویکی فقه و ویکی پدیا بودن این چیزا هستن زده بودن مرقس. حالا ما هم تو ذهنمون مرقس می اومد یا مرقس، یعنی یکی از این دوتا یا به زمه هر دو، یا حالا اگر مرقس بوده در اونجا که بله اب نداره دیگه، یه لفظیست که بالاخره اصطلاحش با ما نیست، که یعنی عربی چون نیستش که ما بدونیم ریشش چی و این اوتا، نه یه لفظی بالاخره اصطلاحی. حالا باید ببینیم همونجور که ایشون هم فرمودن، حالا مرقس خلاصه یا مرقس که اونا نوشته بودن، یا اینو بالاخره تلفظ ما عمدی غلط نکنیم، یعنی همونقدر که بدونیم تفحص کردیم اینجور ذکر شده بود. در بحثی که در خدمتش بودیم آیات 1 تا 6 سوره آل عمران بود و در محضر آیاتی بودیم که به اون آیه ان الذین کفروا بآیات الله لهم عذاب شدید و الله عزیز ذو انتقام رسیدیم، که تقریبا این بحث رو هم در اینجا کردیم. یه زید این بحث یک بحثی رو مرحوم علامه قرار داده به عنوان کلام فی معنی العذاب فی القرآن. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم یه نکته به عنوان نکته آخر عرض بکنم، که والله عزیز ذو انتقام در قرآن کریم چند بار به کار رفته و ذو انتقام که در قرآن چند بار به کار رفته همیشه با عزیز به کار رفته. به فرمایش مرحوم علامه در جلد 12 که ذیل یکی از این آیات است، ایشون می‌فرماید که با این نگاه معلوم میشه که ذو انتقام از فروعات عزیز است. پس اگر یه اسمی همیشه به دنبال اسم دیگری به کار برده بشه در اون موردی که بخواد استفاده بشه، این همیشه با اون قبلی به کار برده بشه، معلوم میشه کسی هستش از فروعات اون اسمه، که یعنی این با اون معنا پیدا میکنه، مثل این که اون مادری باشه برای این که این تو اون نگاه خود تنهایی شاید صفت مده نباشه، اما اگر وقتی که با اون صفت مادر زمیمه میشه صفت مرد میشه، مثل خود ذو انتقام بودن. ذو انتقام بودن به تنهایی شاید صفت مرد نیست، از یک تشفی نشأت میگیره، اما وقتی با عزیز ذو انتقام در حقیقت ترکیب میشه و فرع او محسوب میشه، اون عزت وجودی است که کمال است. این ذو انتقام بودن در راه تثبیت اون عزت است. پس اگر ذو انتقام بودن در راه تثبیت اون عزت باشد، ذو انتقام هم به این عنوان میشه چی؟ کمال. لذا آیاتی که آمده تقریبا همه اون آیات والله عزیز ذو انتقام یا الیس الله به عزیز ذو انتقام یا نزدیک این که در حقیقت ان الله عزیز ذو انتقام، در حقیقت به اصطلاح همه اینها تو جلد 12 ایشون که ذکر میکنن میفرمایند فروع ذو انتقام اینجا از فروع اسم عزیز است و به تنهایی یا با اسم دیگری به کار نرفته، که علتش هم همین بود که عرض کردم. کلامون فی معنی العذاب فی القرآن، یه بحثی اینجا به معنای کلامون فی معنی العذاب در قرآن منقطع شده، یه بحثی هم در جلد 12 در همون به اصطلاح قسمت های اول سوره ابراهیم در آیات 42 تا 50 خورده که هستش، بحثی اونجاست کلامون فی معنی الانتقام و نسبته الیه تعالی. این دو تا بحث به هم مرتبطه ولی از دو جنبه مورد بررسی قرار گرفته. اگر فرصت شد اون یه صفحه خورده ای اونجا رو هم میبینیم، ولی اگر نشد بالاخره همین مقدار رو اینجا رو ببینیم. کلامون فی معنی العذاب فی القرآن، در اینجا میفرماید که این که در قرآن نخوندیم که ازش که
دو بار
خوندیم، یعنی دو بند
نه تا هازا اولا صفحه
11 خوندیم. بله ایشون تو اینجا بیانش این است که اون نگاه اولی که ما در رابطه با عذاب داریم که عمدتاً به عذاب جسمی برمیگردد، مقصود قرآن اون عذاب جسمی نیست، حتی ممکن است و راحت جسمی در کار باشد، اما در این حال از منظر قرآن چی باشه؟ این عذاب محسوب بشود که فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا، که ممکنه ثروتمندترین افراد باشن یک سردردم تو دنیا نگیرن. در قرآن دارد که اگر آیه شریفه یادتون نیست چیه، که اگر شما در حقیقت کافر نشوید من سردرد هم برای اینها قرار نمیدادم، که یعنی سردرد هم یک تطهیری میتونست باشه، رجوع، اما اینا چون رجوع نمیکنن سردرد، اما چون شما تحمل ندارید ببینید این رو، او رو برای اینها قرار دادیم، یا در حقیقت خانه های اینها رو، در حقیقت قصر های اینها رو از طلا و اینها بده
سردرد.
در روایت روایت حالا در روایت این قرآن ما بوده، معلومه تو قرآن ما بوده که بله زخرف هستش، بله زخرف رو یادم، اما سردرد رو همینجور که حالا شما بگید شاید به اصطلاح آدم زودتر به ذهنش منترش که توی روایاته که ما سردرد هم در مورد فرعون هم هست که سردرد برای فرعون قرار ندادیم حتی که این با اینم بخواد برگرده. خب تشکر میکنیم که تذکرم دادید. لذا نوع نگاه قرآن به جریان عذاب با اون نوع نگاهی که ما داریم متفاوته. نگاه عذاب جسمانی رو قرآن نمیخواد نفع بکنه، اما عذاب رو عذاب جسمانی فقط نمیبینه، خیلی وقتا نعمت جسمانی است، اما به لحاظ به نگاه قرآنی اون عذاب محسوب میشه. چنانچه مثالش هم زد که دارا بودن رو یا در حقیقت خود فرزند و اولاد رو که به ظاهر یک نعمتی است میتونه چی باشه؟ همین خودش یک نعمت باشه، که این قسمت‌هاش رو بیان کردن تا اینجا رسیدیم که سرور انسان و غم و فرح و حزن و رغبت و رهبت و تعذب و تنعمش کل ذلک یدور مدار ما یراه و سعادت و شقاوه. ما یراه و یعنی اون مبنایی که از سعادت و شقاوت داره. لذا ممکنه یک کسی تو مبنای سعادت و شقاوتش چی باشه؟ یعنی چون اون نگاه ادراکی که با مبنا سازگاره، یک کسی به راحتی از دنیا میگذره و شهیدم میشه و این رو چی میبینه برای خودش؟ سعادت میبینه، ما یراه و سعادتن اینه براش. دیگری کمترین صدمه برای شقاوت اذیت مادی حاضر نیست، یعنی اگر جایم بشه جیغ و هوارش بالاست که این مادی و نگاه مادی داره، لذا شقاوت رو این میبینه برای خودش. هر چه میخوای براش توضیح بدی او براش فهم نیست، چون مبنا متفاوته. اگر مبنا در سعادتش، لذا یهود امتیاز دارند، به این امتیاز ممتازند که شدیدترین نگاه مادی رو دارن، لذا سعادت و شقاوتشون در دایره چی هستش؟ در دایره ماده است، حتی از مادیون بالاتر، یعنی مادیون که دیگه ماده افق نهاییشونه. اینها تو آیه قرآن چی میفرماید که اینها؟
وقتی میگن پول بریم میگه اگه ما خدا میخواست به
اونو، اون یکیشه همون احرس و ناس للحیات دنیا، یعنی حتی برای از مشرکی، یعنی حریص‌ترینن نسبت به حیات دنیا حتی نسبت به مشرکی، که این خلاصه خصوصیت ویژه یهوده. یعنی مشرکین هم و یا در حقیقت غیر مؤمنین همونا که مادی هستن، حیات دنیا رو با همون نگاه مادی باور دارن. اینا با یه نگاه در حقیقت بالاتر از مادی که تفکر ویژه است حیات مادی رو قبول دارن. این یعنی فوقه، یعنی مثل این میمونه که مادیون حیاتشون تو عرضین سفلاست، اینا تو عرض سبع، اینا تو عرض سابع، که دی عرض سابع تفکر میخواد، یعنی عرض سابع یه مادی صرف عرض سابع نمیره، دقت میکنه یه مادی صرف عرض سابع نمیره، چون شقاوتش شقاوت حیوانیه، اما کی به عرض سابع میره؟ تفکر به صلاحی رو داشته باشه، با این تفکر میتونه به عرض صابه بره. لذا کسی که اینجوریست این شقاوتش غیر قابل قیاس با یک مادی سزا. قرآن که میفرماید نگاه بسیار در حقیقت جالب و دقیقه که اینها با تفکر به این سمت میرن، که لذا تو قرآن رسوایی اینها رو دائما جار زده که اینها اگر خلاصه اینا این حرف رو میزنن، اینو میگن، اینو میگن، میگن فقط رستگار ما این، فقط در حقیقت دوست خدا ما این، فقط مفلح ما، اگر اینا میگن خب پس چرا خلاصه نسبت به جون دادنشون اینقدر سخت براشون و از این حتی مال دادنشون؟ اینم خلاصه از
مال دادن خداوند میگن.
بله بله،
اون چرا به اونجا چرا دیگه؟
اونم از همین ریشه این که وقتی میخوان توجیه بکنن که چرا شما نمیدید، مگه شما قائل به خدا نیستی، این میگن خدا میخواد خودش میداد. یعنی این که اگر خدا حالا توجیه دیگر را اما خودش میخواست بده، این که به ما داده ما رو برگزیده. چون اینها مختص بودن تو طول تاریخ یهود به رباخاری، و چون به رباخاری و اون مثلا شخصیت های مالی معروف بودن، اینا اگر میخواستن این کار رو بکنن دائما مورد چی بودن؟ مورد در حقیقت این خطاب بودن، برای اینکه این خطاب رو به عنوان یک اعتقاد خودشون خیالشون راحت کنن که دیگه ما دغدغه‌ای برای این نداریم. وقتی یکی رو نمیده خدا، یعنی نمیخواد بده، چرا ما بدیم؟ ما بدیم خلاف اراده خدا شده. یعنی اگه ما بدیم خلاف اون، مثل نگاه جبری که اگه ما بدیم خلاف اراده الهی کردیم، خدا میخواد به این نده، ما زوری میخواییم به این بدیم، نه یعنی میخواست بده، خدا میگه خودش میداد به اینا، به ما داده که برای ما رو پسندیده. اما چیزی که معاویه هم همین رو گفت، این اعتقادات همه جا سرایت داره، معاویه هم همین رو گفت، گفت خلاصه من چه کنم که خدا خلافت رو برای من قرار داد، من چه کنم؟ بالاخره ناچارم از این که بالاخره این به دوش بکشم و وایستم زیر این خلافتی که خدا بر من قرار داده.
بله.
خب بله، حالا انشالله اگر که یه جایی برسیم یه مناسبتی باشه، اینا خلاصه اول بالعرض شروع کردن، اول به ذات نبود و بعد خلاصه حالا بحث مهمی داره، بحث جالبی هم هست که این بالعرض کم کم به صورت خصوصیت ذاتی اینها شد، یعنی از حالت مثلا اون طبیعت ثانویه شد طبیعت اولیه شون دیگه براشون، به عنوان یک عرض بود تا شد به عنوان ذاتی براشون. این ثروت طلبی، دنیا طلبی، این در حقیقت این نگاه اصلا برای اینها از ابتدا نبود. خصوصیاتی توی این قوم هست از تفکری شکل گرفته که اون خصوصی که از تفکری شکل گرفته هم اعمالشون در اون تفکر اثر گذاشت، هم اون تفکر در اعمالشون اثر گذاشت. این دوتا با هم باعث شده که الان یه نگاه ویژه دارن. یعنی الان یهود خودش رو به عنوان به صلاح یه قوم برتری که تعبیر حالا بعضی اینه، یا همه یا هیچ، یعنی میگن یا همه دنیا باید بشه ملک ما یا نه ما به کم راضی نیستیم، کمش مال ما نیست، کم مال ما نیست، یعنی یا همه یا هیچه. یعنی اینجور نیستش که بگید که حالا چرا به اینقدر رازه. بعد نزا اینها چون تو نظام رشد ویژه میدونن نژاد خودشون رو، توسعه در دین قائل نیستن، تبلیغ در دین قائل نیستن، دینشون رو همون مقدار میدونن، چون دینشون هم همین مقدار میدونن، اقلیت هم همیشه تو جهان دیگه هیچ موقع به اکثریت نمیرسن، چون اقلیت اینا وقتی نژاد خودشون رو محدود میدونن اضافه نمیتونن بکنن، همیشه تو اقلیتن. وقتی همیشه تو اقلیتن تفکر اقلیت تفکر ویژه میشه که اینها میخوان همه جهان رو اما با اقلیت، خواستن همه جهان با اقلیت برای خودش راه و رسمی داره. دقت میکنی؟ چون آدم یه موقع همه رو میخواد با عده و عده، یعنی میخواد عده باشن تا برن بگیرن، اینا میگن نه ما عده نمیخوایم اما میخوایم همه جهان رو. خب قطعا یه تفکر خاصی میشه دیگه، این برای خودش یه راه و رسمی میطلبد که اقلیت و سروری، اقلیت و سروری یک در قصی هستش تفکره که حالا اینم برای خودش زیبایی های خودش رو داره. تو نگاهش رو داره نگاه میکنه میبینه واقعا اگه بره تو جریان اونها از زاویه اونها نگاه بکنه، از زاویه اونها این نگاه خیلی هم جذابه، از زاویه خود اونها با ما از جو نگاه میکنیم تعجب میکنیم، ولی اگه کسی بره تو زاویه دید خود اونها از اون زاویه نگاه بکنه این تفکر غلط رو میگه. آدم باید خلاص ذهنش کج بشه تا بتونه بعضی از فلسفه های غرب رو بفهمه، ذهن راست نمیفهمه فلسفه کج رو. لذا اگر میخوایم فلسفه این جریان یهود رو خوب بفهمیم که چراست، با ذهنمون معوج بشه کاملا بست خود اونها، از درون اونها با اون اعوجاج نگاه بکنی بعد بفهمیم چقدر حرفاشون با هم درقدر نسبت داره، کاملا هم منظمه اون چیزی که به نظر ما غیر مرتبط میمد. خب اینجا میفرماد که پس این یدور و مدار ما یراه و سعادتن عاشقاوه، این هازا اولا و ان النعمه و العذاب و ما یقاربهما من الامور تختلف به اختلاف ما تنسب الیه، اون چیزی نسبت داده شد فل روح سعاده و شقاوه و لجسم سعادتون و شقاوه. حالا بعد با ترکیب اینها شروع میکنه در حقیقت یه جایی سعادت فقط برای روح هست، شقاوتی هم برای بدن نیست، یه جایی سعادت برای روح است، شقاوت برای بدن است. یه جایی سعادت، سه تا سعادت روح میتونیم در نظر بگیم. سعادت روح بدون شقاوت بدن، یعنی اصلا به بدن کار نداره. سعادت روح مع شقاوت البدن، یعنی سختی های بدن. سعادت روح مع در حقیقت سعادت بدن، این سه صورت داره. این سه صورت میفرماید که یک نگاه هست که این سه صورت رو میتونه تعالی بده، به شرطی که انسان به روح قائل باشه، حیات روح رو ترجیح بده بر حیات بدنی. اما یه جایی هستش که شقاوت در حقیقت چیه؟ شقاوت بدن و شقاوت روح، یعنی هم شقاوت بدنه هم شقاوت روح. یه جایی هست سعادت بدنه و شقاوت روح، درسته؟ دین این دو مورد رو نمیپذیرد. یا اونجایی که فقط شقاوت روح باشد و بدن هم کاری نداشته باشه، منتهی تصویرش سخت تره که فقط شقاوت. این دیگه مال معاندینه که در حقیقت فقط شقاوت روح رو، این خیلی نادره، لذا اینا رو ذکر نمی کنن. این 5-6 صورت رو اینجا الان ذکر میکنن که پازا ثانیان که شقاوتون و سعادتون و شقاوتون، ولی الجسم سعادتون و شقاوت، و کذا للحیوان منهما شیئون ولی الانسان منهما، از این سعادت و شقاوت جسم و روحی شیئون و ها کذا و هازا ثانیان ولی انسان المادی الدنیوی الذی لم یتخلق به اخلاق الله تعالی و لم یتعدب به ادبه یر از سعادت المادیه یه سعاده ولا یعبا به سعادت روح و یه سعادت المعنویه فیتولا، نتیجهش میشه چی؟ یتولا فی اقتناء المال و البنین و الجا و بست سلطه و القدره. خب اگر یه موقع کسی نتیجه رو دید توی جایی، دلیل بر چی هستش؟ دید یه جایی حریصه بر چی هستن؟ بر دنیا هستن. یه چی نشأت گرفته؟ از این که به سعادت روح قائل نیستن. کسی که یه تولع در خلاص این که دنیا فقط براش باشد، هیچ کاری و به چیز دیگری ندارد، به هر قیمتی و وسیلهی براش دنیا باید فراهم بشود، این عمل نشون دهنده تفکره. پس اگر گاهی آدم تو یهود این عمل رو میبینه، از یه تفکر نشأت گرفته دیگه، که تفکرشون حقیقتاً با آخر لذا قرآن هم با همین خطاب دائماً به صلاح خطابشون میکنه که اگر شما میگید بهش مال ماهه، یعنی اونور رو دارید، پس چرا تمنی موت نمیکنید؟ چرا تمنی موت نمیکنید؟ یعنی تمنی موت در حقیقت مایل است که اونور رو قبول ندارید، لذا همینجا رو حیات میدونید، لذا احرس و ناس هستن بر حیات دنیا. اینم خلاصه از طرف مقابلش هم نتیجه میده که ولی لذا هر عملی از یه تفکر نشأت گرفته، هر تفکری نتیجهش عملی خاص باید باشه. اگر تفکری بود عملی از اون نشأت نگرفت، معلومه تفکر تفکر غالب بر این نیست، تفکر دیگر غالب بر اینه که اعمال از اون نشأت میگیره. لذا میشه انسان گاهی اظهار تفکری بکنه، عمل دیگری ازش میشه اظهار کرده باشه، اما اگر عمل رو غیر از این دیدی، معلوم میشه عمل تفکر دیگه تو وجود این غالب اونه، هرچند ظاهر نیست، غالب اونه هرچند ظاهر نیست، که این تو همه مباحث اخلاقی اعتقادی تا تفکری همه شامل میشه. آدم گاهی به یه چیزی رو بد میدونه اما انجام میده، معلوم میشه که اونی که انجام میده یک ریشه و شاکله قوی تو وجود آدم داره، هرچند آشکار نیست، هرچند آشکار نیست. لذا میدونه اگه آشکار بشه مورد هجمه خود اینم واقع میشه. لذا آشکار نیست، در وقت به زنگاه خودش نشون میده. بله؟ مراتب داره، از خیالی شروع میشه تا به علمی برسه، یعنی گاهی خیالیه، لذت خیالیه، گاهی یک ادراک خیالیه که منشه این عمل میشه، اما وقتی عمل رسید هی قوی تر میشه، هرچی قوی تر شد علمی تر میشه، برای این علمی تر میشه. بله و هو بله فیتولوا فی اختناء المال والبنین والجا و بست السلطه والقدره و هو و این کان یرید من قبل نفس هذا الذی ناله لکنه ما کان یرید الا. میگه این در حقیقت وقتی که این رو از قبل طلب میکرد این حاجتش رو، اما وقتی که این کسی که اهل دنیاست به این حاجت میرسه چی میشه؟ میبینه که اینم با یک نواقصی این لذت همراهه، لذا خدا یه کاری کرده که اگر کسی با اعتقاد هم سراغ دنیا رفت نتونه به کامش برسه تا بلکه برگرده. یعنی وقتی میرسه به این حاجت دنیایی میبینه که اینم با هزاران در حقیقت علم همراهه، فرزند میخواست، حالا فرزند پیدا میکند، فقط فرزند به این عنوان، بعد میبینه مریضی دارد، نمیدونم ترس دارد، تربیتش چی میشه، پشت کردن بچه به این هست، همه اینا دنبالش چی میشه؟
دوباره میگه ای پس اینم که فکر میکرد که اگه فرزند زیاد داشته باشه این نعمت فی نفسه است، اینه همینم هم تبدیل پول داره، بعد میبینه سکه داره، دلار داره، بعد بالا میره پایین میاد، اونایی که در حقیقت سکته میکنن یا بیچاره میشن میرزن به هم دیگه، اونایی که داراترن درسته به محرومین فشار میاد، اما اساسش رو کی فشار ایجاد میکنه؟ خوشیشون یک دفعه تو بالا رفتنه، یه دفعه هم که میاد پایین چی میشن؟ خب این دارایی دیگه، دارایی برای خودش چی داره؟ درد سرهای خودش هم داره. لذا میبینه که لا ما کان یرید الا الخالص من التنعم واللذة الا ما صبرت له خیاله، از اول اینجور میدید و اذا ناله را الواحد من اللذة محفوفا بالالوف من الالم، اینم رحمت رحیمی خداست که اگر رحمت رحیمی نداشت میگفت گور پدرشون هم صلوات بذار برن که برن، بذار برن که برن، نه خدا میگه من اینا رو میخوام برگردونم، اینا رو نمیخوام، اینا بندگان من هستن، درست اشتباه کردن، اما یه کاری میکنم که بذار دنیا که به کام در نمیاد برای هیچ کس، این رحمت رحیمی حقه، اگر دنیا به کام بود کسی در حقیقت این دنیا بر نمیگشت به دین الهی. تازه مردم میبینن قارون با همه اون پوزی که میداد یه دفعه خصف شد تا مردم ببینن ثروت مانع از عذاب نیست، ثروت مانع از لذا تا پوز ثروت رو داد هم اونجا خدا که حسرت مردم بخوابه، لذا مردم گفتن خوب شد ما، این همون علم دنیاست که دیدن که این در حقیقت خوب شد ما نبودیم اینجوری، وگرنه ما الان خصف شده بودیم، درسته؟ از این سنخ نگاه که آدم فکر کنه اگر زن بگیره دیگه خلاصه چی شده؟ اگر خونه بخره، نوجوان میگه اگر یه چرخ بخره یه موتور بخره، او همش میره جلو میینه او الا ماشاءالله چی داره، حالا کوپنش از کجا بیاره که بنزینشو بزنه، پول نداره بنزین بزنه بهش، خراب میشه، بعد یا خدای نکرده تصادف میکنه، بعد باید مراقب باشه این خلاصه ندوزید، الا ماشاءالله چی داره، علوفی از چی داره، علم رو همراه خودش داره،
مثلا دل علم بودنش آرزو میگه اصلیش احساس
حالا این بحث بعدیشه، تو نگاه ظاهری این است که این دنبال به اصطلاح چی بود؟ راحت بود و اینو راحت میدید، دارایی رو تو هر جهتی ملائم طبعش بود، میدید که حالا غذای مثلا خیلی خوشمزه رو خورد میبینه حالا تازه چی شده؟ معدش به هم ریخته، اذیت شده، این آلافه از در قد آلام همراهشه، اما از یه تفکری نشأت میگرفت که فکر میکرد که اینها اون چیزی ملائمشن در هر صورتی ملائمن مطلق خالص، نمیدونست که اینا خالص نیستن و دنیا اصلا جای خالص بودن نیست، لذا میره بعد میبینه نه خالص نیست، اون تفکر پشتشه که همون اشتباه تطبیقیه که این دنبال یه شی خالصه، یعنی اذیت وجودی دنبال یک لذت خالصه، لذت خالص اینجا نیست، اون فطرتشه که لذت خالص رو میخواد، هل ادلک علی شجرت الخلد و ملک لا یبلا، اون خالص خواهی انسانه که ابدیت رو با سلطنت بی منازعه رو میخواد، این خالصه، اما تو هر کدوم از اینا جلوه از اینو فکر میکنه هست، بعد میبره میینه نه این جلوه نیست، نه ابدیت دارن نه بدون منازعه، لذا چون دنیاست تغییر و تدریج و تغییر توشه دائما منازعه دارد، دائما کش و قوس دارد، حتی پولدارترین هاش، یعنی گاهی پولدارترین ها کش و قوسشون از ما بیشتره، یعنی در قد اونها چک هاشون برگشت میخوره، نمیدونم کارهاشون به هم میریزه، بالا پایین شدن هاشون محقق میشه، رقابت ها پیش میاد، دیگران جلوتر میزنن، بالاخره هرچی برن جلو میرن یکی بالاتره، وقتی رفتن خیلی بالاتر حفظش براشون سخت میشه، نکنه دیگری بیاد من جلو بزنه دوباره، دائما با چی باشه؟ همه این آلامی که ما اصلا تصورش رو نمیکنیم، حالا یکی هم جلو زد، زد دیگه، صدها میلیون زدن، اینم خلاصه یکی دیگرش باشه دیگه چه فرقی میکنه، ولی کسی که به این رشته هایی که نخبگان هستن میرن میبرنشون یه جا، اولش خلاصه خیلی برای اینهایی که چون همه نخبه که نمیمونن که آخر خط باشه، یک میزنه همه جلو تو بین نخبگانم، درسته؟ اولش برایشون سخته که این همه جلو میزنه علاقه میزنه، بعد یه خورده که میگذره میگن نه دیگه نمیشه، اونا رفتن دیگه، فاصله خیلی دیگه، آخرش میگذره دیگه، خیلی دنباله این نیست، از یه گاهی تنبل هم میشه دیگه، انگیزش هم از دست میده، حالا ولی ما حالا صد ها میلیون زدن جلو دیگه، حالا دو تا دیگه هم بیان بزنن جلو یه نگاهشون میکنیم دیگه، کاری نداریم بهشون، اما اون نه دائما داره عقبش نگاه میکنه، اون که جلوتر از همه است، نکنه کسی برسه بهش، نکنه کسی نزدیک بشه براش، این مولمه، که از اون به اصطلاح چهره خارج بشه. حالا این توی ماله، اون تو نمیدونم سلبریتیشه، اون نمیدونم توی منبریش. اگر کسی به این چیزا بیفته که از من کسی جلو بیفته، تو هر چیزی نمود خودشو داره که این نفر اول مالی، اون علمی، اون چیه. هر کی برای خودش درده های اینجوری رو تو نظام دنیا داره که علوفی من العلم فما دام الله. اما تو نظام الهی سبقت در اونجا با در حقیقت نظام الهی بیاس میشه، از هم صدقت نمیگیرن، چون میتونن چند نفر با هم دیگه با هم صدقت بگیرن، چون اونجا مانعی نیست. یک نفر لزوم نداره فقط به قله برسد، دقت میکنی؟ میتونن چند نفری به قله برسن. لذا الرفیق ثم الطریق، با هم برید. کاروانی رفتن درسته، درسته که سابقو الی مغفرت من ربکو، اما این سابقو هم جمع آمده دیگه، با هم سبقت بگیرید، درسته؟ یا فرما علیکم انفسکم لا تزرکم من زل و از احتدائیتون، نفردی علیکم انفسکم، تو المیزانم بیان میکنه تو انتها، فرا علیکم یعنی حواستون این جامعه به هم باشد. اگر این جامعه حواسشون به هم دیگه بود، این جامعه در حقیقت کسی نمیتونه بهشون ضرر بزنه. ببین چقدر جالب میشه اینجوری مسنا و فرادا در بله بله بله، یعنی خوبه دیگه، یعنی اول همین تایید ناقد که نیستید که، یعنی در حقیقت این هم در حقیقت قومول الله این در حقیقت قیام برای خدای سبحان رو جمعی قرار میدن، که این جمعی بودن مهم است که منافات نداره، میتونن همه چند نفر اول، یعنی جوری نیستش که بگی یه نفر اوله بقیه باید بشن دوم سوم و بعدی، نه میتونن هزار نفر بشن نفر اول، هیچ مانعی ندارد که همیشه نفر اول، لذا میتونن با هم برن چند نفر اول، هیچ تزاحمی هم نیست. چیزی که به امیدن به اون نفر اول، به اون نفر دیگر اول هم میتونن بدن به اون نفر. اینا زیباست خودش اگر درست آدم تحلیل بکنه که با این صدقت های عالم دنیا سازگار نیست. اینجا کسی که شد نفر اول تزاحم دارد اون سکو، کسی دیگه بیاد روش نمیذاره، نمیشه. بعد میفرماید که فما دام لم ین ما یریده کان، تا نرسید لم ین ما یریده کان امنیتا و حسر آرزوس، که کاش که برسن به اونجا. وقتی رسید و ازا ناله وجده غیر ما کان یریده لما یرا فیه من النواقص و یجد معه من الآلام، این از اون نیستش که بگیم دستش به گوش نمیرسه میگه بومیده ها، از این باب نیستش ها. یه موقع بگیم که حالا نداره، میگه اینم برای دلخوش کردن فقراست، بگی نداری راحت تری، خوش به حالت که نداری، نه این برای دلخوش کردن نیست. میگه یه خورده خوبه که برید یه خودم پیش اینایی که چون داراهای پوز بیرونی دارن، یه حال درونی دارن، بعد نیست آدم گاهی حال درونی داراها رو هم ببینه. گاهی پیش آمده بوده میان پیش ما درد دل دارن، گاهی بالاخره اینا آدم میبینه بیچاره بدبخت ها درد دل هاشون خیلی راحت تر حل میشه با همه سختیش، تا اینا یعنی اینها عمق سوزی هم که دارن تو این مسائل، مثل همون لذتشون که ممکنه خیلی زیاد باشه، سوزشون هم به همون نسبت چی هستش؟ عدالت خدا رعایت کرده، همون سوز هم به اون شدت دارن. لذا ببینید که تو بین اونها هم یه خصوصیاتی مطرح میشه که اون خصوصیات بین فقرا نیست، هرچند بین فقرا هم یه خصوصیاتی هست که بین اونها نیست، یعنی هر کدوم از اینا مبتلایی به یک نواقصی و یک کمالاتی میتونن باشن. خب پس اینم که چون دنیا جای کمال بی در حقیقت نقص نیست، عالم دنیا عالم ماده هر کمالیش این نازل شده است، این در لذا میگه آتشش هم از صد دریای آب سرد و برد کرده یه قطرش شده آتش های دنیا، این آتش دنیا اینقدر محدود شده. لذتش هم لذا بهشتیش هم میگه لذتش هم از صد در حقیقت مرتبه هی نازل شده، نازل شده آمده تا شده این لذت هایی که الان تو دنیا شما میبینی. لذا این لذت هم لذت ناقصه، این لذت هم دنیا کششه، نه علم تام رو دارد نه لذت تام رو دارد. اینجا اگر میشد خلاصه دنیا نبود. بله نه ممکن نبود خوش بگذره که مذمومه، گفتیم دل ببنده به این خوشی ها آرزوش بشه، این فقط. و و الا خود خدا میگه و نورید انمون نالالذین سوزهو در قفل ازا نجعله اهمه و نجعله و الوابسی ما اینا رو وارس زمین قرار میدیم، همه نعمت ها رو برای اینا قرار دادیم، اصلا برای اینا خلق کردیم، درسته؟ اینها رو اما یه موقع از آدم دنبال این میره که اینو نعمت میبینه، فقط اینو لذت میبینه، بعد میره میبینه ناکامه، چون این الا ماشاءالله با الوفی از چی؟ نواقص همراهه، ولی مؤمن میدونه از اول که این با الوفی از نواقص از همراهه، میره غیر منتظرم نیست واسش، وقتی که در حقیقت میره همه اینا رو هم دارد، در عین اینکه استفاده میکنه غیر منتظرم نیست مسائل کناریش براش، متوقع میگه اینجا جایی بیش از این نیست، ولی این مقدار براش محقق میشود، اینا همه نمیبینه، چون این همه رو اینجا میدید حالا غیر متوقع میشه براش، وگرنه نمیخوام بگیم که فرق خوبه که نمیخوایم بگیم که نداشتن خوبه که، میخوایم بگیم فکر نکنید اونا که داروان از این لذت بی نقص همراهن، نقص در اونجا به همون نسبت داراییشون تزاید دارد.
خب
چی؟ خب این نداره، یعنی در اونجا حالا حالا نه پرنعمتی که مذموم نیست، مثلا ما در دوره امام زمان عجل الله تعالی فرجه داریم، داریم که اونجا نعمت فراوانه، ولی دیگه نعمت هم فراوانه، لذا همه جا سبزه است، همه جا آباد است، همه جا در حقیقت حیات است، بالاخره اینا رو که داریم که، اما غفلت هم نیست، چون خود اینها وقتی با غفلت همراه بشه دل انسان مشغول کنه میشه در حقیقت چی؟ من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنک، در عین دارایی معیشت زنکه، فما دام بل و ما و یجد معهوم من الالام و خزلان الاسوال التي رکن الهی و لم يتعلق قلبه به امر فوقها فیه تو معنینت القلب و سلوان کل فائده، میبینه که در اینجا در حقیقت چی هستش؟ لم يتعلق قلبه به امر فوقها فیه تو معنینه، این دل به اون نبسته بود، وقتی دل به اون نبسته، دل به این بسته بود، خب خلاف توقعش بود، همه قلبش رو فرو میریزه دیگه، همه عشقش یه چی میشه؟ همه عشق میشکنه، با اینکه این عشقش بود، بعد میبینه اونم نشد، اونم خلاصه اونجور که فکر میکرد نیست، یک دفعه این شخص میشکنه، اما کسی که قلبش به جای دیگه بسته است، اینا سر راهشه، استفاده میکنه، لذتش هم که میبره لذه، بله، فکان ایزن حسره برای اونم هست، فلا یزال فی ما وجدهو متعلمن بهی معرزن انتالبن لما هو خیر، هی از این به بعدی میگه حالا این نشد پس برم دنبال بعدی، باز میره سراغ بعدی، اول میشه آرزو، بعد به دست میاره، بعد میبینه آلام دارد، حسرت دی دارد، نقص را دارد، فهازه حالو فی ما وجدهو و زاکه حالو فی ما فقدر، اونجایی که به دست میاره حالش اینه، میبینه ناقصه، اونجایی که نداره حالش اشتیاقه، اما در حقیقت حسرت براش، اونم بازم بیچارگیه، حسرت هم خودش یه نوع چیه؟ یک نوع علمه دیگه، پس تا نداره حسرت داره که علمه، وقتی دارا میشه نواقصش میبینه، میبینه ای اونی که فکر میکرد میگه خدا ای من یه خونه داشتم، یه اتاق داشت، این خلاصه دیگه آب دنیا و آخرت داشتم، بعد خلاصه میره میره آب حالا خونه آب قچه که میکنن، این خلاصه نمیدونم مشکلات داره، سختی ها داره، هی میگه خدای همون مستعجل بودم گاهی میره راحت تر بودم اقلا به حساب، حالا باید عجیبش که این خرج کنه، باز میره اینم درد سر خودشو داره، و اما القرآن فانه یرا ان الانسان امر مؤلف و من روح خالد و بدن مادی متحول، این نگاه یه نگاه الهیه که هر دو رو با هم داره، الا هذا الحال حتى يرجع الى ربه فيتم له الخلود من غير زوال فما كان، حالا اینجا تقسیم بندی ها رو میگه تون بخونی، فما كان فيه سعادت الروح محض كل علم و نحو ذلك فهو من سعادت انسان، و ما دو و ما كان فيه سعادت جسمی و روحی معا كل مال و البنين اذا لم تكن شاغله عن ذكر الله و موجبتا للاخلاد الى الارض، یعنی لم تكن شاغله و لم تكن موجبه للاخلاد الى الارض فهو ايضا من سعادته و نعمت السعاده و یا نعمت السعاده، سعادت هست و چه سعادتی و نعمت هست، چه سعادت خوبی، چه سعادت در قدر که فرزند و مالی که چی باشن؟ بنینی که در راه خدا معد انسان و معید انسان باشن، مثل مثلا اسماعیل و اسحاق برای ابراهیم خلیل، دو فرزندی که اینجور خلاصه در راه نعمته، و کذا سه ما کان فیه شقاء الجسم و نقصون لما یتعلق بالبدن اما با سعادت و روح الخالد کل قتل فی سبیل الله و ذهاب المال و لیسار لله تعالی، مالش و یسرش راحتیش از دست میره در راه خدا، میشه جانباز، بدنش شده جانباز، یسارش راحتیش از دست رفته، اما چی بوده؟ اینم سعادته، چون سعادت روح در کار است. فهو ایضا من سعادتهی به منزلت تحمل لمر دوا ساعتا لحیازت صحت دهرن. مثل کسی که داروی تلخو میخوره تا سالم بماند، عمری سالم بماند، خب میارزه. لذا این هم سختی بدن و سعادت روح که دائمی است. و چهار، و اما ما فیه سعادت الجسم و شقاء الروح، از یک طرف سعادت جسمه، از طرف دیگه شقاء الروحه. فهو شقاء للانسان و عذاب له، و القرآن یسمى سعادت الجسم فقط متاعا قلیلا که لا ينبغي ان یوبع به. قال تعالی لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاعا قلیل ثم مأواهم جهنم و بئس المآب. و کذا ما فیه، پنجمی، ما فیه شقاء الجسم و روح معن، همه هر دو اینجا یعود دول قرآن عذابن که ما یعود دونه و عذابن دیگه. اینا همه عذاب میدونن، کافر و مؤمن همه اینا چی میدونن؟ عذاب میدونن. خسرت دنیا و آخره است، که این نه دنیا داره نه آخرت داره، اینا دیگه همه در حقیقت چی میدونن؟ همه در حقیقت متفقن بر این که کما یعود دونه، یعنی قرآن یعود دو عذابن، کما یعود دونه که غیر اهل دین هم اینو عذاب میدونن. لیکن بچه کن نظر مختلف، اگر هر دو عذاب میدونن، یه نظره میگه نه این عذاب میدونن چون که شقاوت روح است مؤمن و قرآن، او عذاب میدونه چون شقاوت بدن است، سختی بدن رو اینو میبینه اون. پس از دو منظره، این میگه اگه سختی بدن بود ولی سعادت روح بود، این بازم نعمت بود، اینم سعادت. ولی اون میگه نه، بله، لکن وجه النظر مختلف، فانه عذاب عنده لما فيه من شقاء الروح، عذاب عنده لما فيه من شقاء الجسم. و ذلک که انواع العذاب النازلت على الامم السالفه، که عذابی اومد همه وجود اینها با دارایی از بین میرفت، یعنی دنیا و آخرتشون از دست میرفت. بله دیگه، روان عامه، مثل جسم مثل به روان هم شامل میشه، حاجتهای روانی، روحی نه روانی، که لذتها خودش حاجتهای روانی هم دیگه، خیال لذت و علم ازش روانی. بله خب چرا چه منافاتی؟ خب دیگه میگه سعادت نیست دیگه، اینا میگه گولتون نزنه، تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، میگه نگاه بکنید به کفار، نگاه بکنید دارایی دارن، بله نه دیگه، یعنی تو سعادت که میگه راحت
باشه،
نه دیگه سعادت، نه دیگه، اگه سعادت راحت گرفتی، راحت بدن، راحت یک دستلو به عنوان نعمت الهی
داخل در جسم کردی
چی؟ خب تو نگاه اولیه، بعد اون تو نگاه کلان الهی کسی نگاه بکنه، اما این کسی که از نگاه اولی نگاه میکنه، یه مدتی تو خوشی هم هست، کیف هم داره، همون علم هم اولش نمیفهمه، بعد یواش یواش هی متوجه میشه به علم، که کم کم این حاجت هاش در حقیقت گیر پیدا میکنه، اینا اشباهش نمیکنه. مثال زدم گاهی دارایی زیاد انسان رو در حقیقت چیه؟ باعث میشه اشباه ظاهری نشن، به اشباه حیوانی دست میزنن. لذا الان غرب وقتی که میبینن دیگه این نظام ظاهری فطری اشباهشون نمیکنه، همین تو نظام جسمی هم به نظام های غیر فطری و غیر انسانی که حتی حیوان هم به این متلبس نیست دست میزنن. بعد میفرماید که بله، و ذلک کانوال عذاب النازل علی، قال تعالی الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها در بهرمندی. میبینن چه مثلها فی البلاد و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد و فرعون زل اوتا، که اینها همه دارایی ها و صد الذین تغافل بلا فاکثروا فیها الفساد فسب علیه ربک صوت عذاب ان ربک لبل مرصاد، که اینها هلاکت پیدا کردن، به دنیا و آخرتشون از دست رفت. و سعادت و شقاوت لذت شعور یتقومان، این نکته مهم میشه که سعادت و شقاوت برای ذو شعور، یعنی برای انسان، اگر گو ذو شعور، چون ممکنه بعضی از انسان ها در حد چی باشن؟ حیوان باشن، واقعا نفهمی بیش از این. اما ذو شعور که میگه یعنی انسان ذی شعور دیگه، یتقومان به شعور و ادراک، قائل به شعور و ادراکه. فانا لا نعد الامر اللذیذ الذی نلناه ولم نحس به سعادتا لانفسنا، اگه باشه ولی ما احساس نکنید. به من چه ربطی داره؟ سعادت بر من محسوب نمیشه. کمالا نعود الامر المولم غیر المشغور به شقا و من هنای از هر انه هازه تعلیم القرآنی الذی یسبق فی اسم سعادت و شقاوه غیر مستک الماده، چون ماده شعور و اینا نیست. او داشتن حتی اگر چی باشه، حتی شعور اگر برش واقع نشود، درسته که در حقیقت شقاوت قائب اینه، اما در حقیقت در اینجا پس شعور و ادراک در نظام الهی به لحاظ نظام روحی، شعور و در حقیقت ادراک در نظام مادی به همون چیه؟ ادراک ماده است فقط دیگه، در همین از این بالاتر نمیره. بل انسان المولع بالماده لابد من ان یستتبع نوع تربیت یرا به الانسان از سعادت الحقیقت الذی یشخص القرآن سعاده و شقاوت الحقیقیت شقاوه و هو کذالک فانه یلقن علی اهلی ان لا یتعلق قلوبهم بغیر الله و یرا ان رب هم هو المالک الذی یملک کل شیء فلا یستقل شیء الا به ولا یقصد شیء الا له. هر کاری رو میکنه تو اون ارتباط میبینه که اگر این شد همه دارایی ها و وقت میشه الهی دیگه، هیچ نقصش هم به او آزار و اذیتی نمیره. دیشت باشه نشون میداد این بعد 83 دیدید که این خانواده که عفو کرده بودن، گفت من به 2 میلیون احتیاج دارم. این پدر این کسی که پدر این نیروی انتظامی بوده، توی چهارشنبه سوری چند سال پیش به اصطلاح حمله کردن بهش کشته شده بوده این بنده خدا با همین چیزایی هست. بعد بنا بود قصاص رو کنم اون شخص رو، بعد بخشید دیشب نشون داد که این بخشه. بعد با این حاضر بودن 2 میلیارد تومان به من پول بدن من اینو ببخشم. من گفتم نه نمیبخشم، میخوام قصاص کنم. بعد حالا امروز میخوام ببخشم بدون اینکه یک ریال بگم، در حالی که به 2 میلیون تومان اگه تو زندگی من وارد شد زندگی من تغییر میکنه، ولی 2 میلیارد رو نمیخوام، مجانی میبخشم بهش، هیچی هم نمیخوام بگیرم، چون برای خدا میخوام ببخشم. خیلی حرفا، 2 میلیارد طرف منافات نداشت که پولم بگیره برای خدا ببخشه ها، اما میگه میخوام هیچی داخل درش نشه، هیچ در حقیقت خلجانی پیدا، 2 میلیاردم نمیخوام، یه ریالم نمیگیرم، فقط میخوام برای خدا ببخشم. این نگاه خلاصه اینا تو دنیا معنی نمیده، تو دنیا اینجوری معنا نمیده، این نگاه فقط نگاه الهی میشه. بله خب از اون گفتم نشده مونده. و هذا الانسان لا یرا لنفسه فی الدنیا الا السعاده بین ما کان. پس این انسان در دنیا هر چی میبینه سعادته، بین ما کان فیه سعادت و روحی و جسمه و ما کان فیه سعادت و روحی محضن، یه درقت ما کان فیه سعادت روحی، اون که سعادت روح محضه که خب خیلی هیچ مانعی هم در دنیا براش نیست، حتی اگه بگیرم بنذارش تو زندان چی؟ حبس ابد انفرادی، این ما کسی نمیتونه جلو سعادت روحی شخص رو بگیره، هیچ در حقیقت عالم دنیا با تمام قواش نمیتونن جلوی سعادت روحی کسی رو بگیرن، قدرت ندارن، در دست اینا نیست. اما سعادت جسمی رو میتونن. چرا؟ سعادت جسمی یعنی راحت، اینو میتونن از کسی سلب بکنن. اما ما دون ذالک فانه یراه عذابا و نکالا و اما الانسان المتعلق به هوا النفس و مادت الدنیا فانه بین کان ربما یرا مقتناه من زینت الدنیا سعادتا لنفسه و خیرا بلذتا فانه سوف یتلی. وقتی بهش میرسه یه خورده خوشبخت پیدا کنه، میبینه که چی هستش، یتل علی خبطی فی مشیه و انقلبت سعادته المزنونه به اینها شقاوه. حتی همین میبینه الان دیگه واسش سخت میشه، دیگه میبینه الان این دیگه اون تحمل سابقه برای اینم نه، توی چیز دیگری میخواد، بالاتر رو میخواد، همون وسیله‌ای که بعد قبلا آرزو شده حالا داره، حالا وسایل دیگر رو میبینه دست کسای دیگه، میبینه این براش، میبینه خجالت میکشه، خجالت میشه، من سوار اینم اون سوار اونه، همیشه سوار شقاوت خجالت میکشه که من چرا اینو سوارم، یه جوری میذاره که کسی نبینه، دور میذاره کسی نبینه. یا در حقیقت یه بند خدایی بود میگه من دانشگاه میرفتم، دختر خانومی بود، من دانشگاه میرفتم، وقتی ازم میپرسیدن تو خونش مثلا از جنوب تهران میره، مثلا میگفتن خونت کجاست، آدرس شمالته. بعد برای این که مثلا لونره سرویس داشت دانشگاه، سرویس شمال تهران سرویس دورتر میرفت از دانشگاهش، بعد از اونجا خرج میکرد تا بیاد به محل زندگی خودش، ولی از چیزش نیفته، یعنی این سختیه چیز رو تحمل میکرد. خب بعدم مجبور شد وقتی بالاخره میخواد زن کسی بشه، بالاخره میفهمه کجاست یا نه، دقیقا برای خواستگارش یا نه، این برای خواستگارش همین کارا رو میکرد، اما وقتی که اینجور شد محلوم شد لو رد، چقدر برایش درد سر شد و چقدر هم سر شد، خب این بالاخره لو میره دیگه، همینی که پوزش رو میداد و افتخار به جلو بقیه پسرها رو خلاصه خوش به حال این چه لذتی داره، نمیدونست تو درون این چیه که چه بیچارگی و بدبختی داره میکشه که فزر هم یخوز و یلعبو حتی یلاغ و یوم هم اللذی یوعدون و قال تعالی لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک و بسر کل یوم حدید و قال تعالی فعرض عن من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات دنیا ذالک مبلغ من العلم. این شعور اینو همین بده، شعورش بیش از این نیست، کم گوه دایره ادراک شعوره ذالک مبلغ من العلم، این شعور اینو همین بده، بیش از این نیست. الا انهم لا يسول لهم عيش الا وهو منقص بما يربو عليه من القم والهم، هیچ عیشی در دنیا نیست. اصلا اینو باور کنید، الان برید پیش اون سرمایه دارترین ها ببینید بیچارگی اونها بیشتر از بقیه است، اونها که فقط دنیا دارن. و من هنا یسر ان الادراک والفکر، یعنی همون طرز تفکر الموجود فی اهل الله و خاص القرآن غیره ما فی غیره، این غیر این طرز تفکر ادراک و فکر در غیر اهل قرآنه، غیره ما یعنی غیر این طرز تفکر و ادراک و تفکر، ادراک و فکر، غیره ما یعنی ادراک و فکر، فی غیرهم در غیر اهل الله هست، ما کنهم جمیعا من نوع والد و الانسان و بین الفریقین و ساعت من اهل ایمان، بین این دو طایفه هم الا ماشاءالله از اهل ایمان هستن به من لم یستکمل و تعلیم و تربیت الهیه، که اگر با این نگاه دیدیم اونی که الهیه در لذت دائمه، چون هیچ علمی نمیتونه به او آسیب بزنه، حتی آلام جسمیه، لذا آقای بهجت میشه چی؟ ثروتمندترین شخص تو عالم، خوشترین، خلاصه میگه تا ظهرم نمیدونستیم بالاخره پول داریم امروز غذا بخوریم یا نداریم، ظهر که میشد از آن که تمام میشد نماز که میخونیم بعد میگفت مثلا علی برو از اونجا مثلا اینو بگیر بیار، علی برو نداشت، علی که حواله رو اون موقع میدادن بهش، علی برو اینو از اونجا بگیر بیا، اما در یک کیف چون مطمئنه به خدا راحته، میگه مهمون رسید خونه شون، آقای بهجت در میداد از یه کسی حالا اسمشو معلوم، مهمون رسید خونه شون، اینم خلاص با اطمینان مهمون رو برداشت آورد خونه و نشون دو گفت نهار رو میاد، هیچی هم خونه نداشتن، بعد اومد بیرون تو کوچه، حالا نه ساعت نونه نه ساعت چیزی، یه کسی رسید گفت این چند تا نون، یه کسی دیگه رسید گفت خب میشه، یعنی اگر خداست که میتونه که، گو هم نونشو بهش دادن هم غذاشو بهش دادن و برداشت رفت میمونشن پس مطمئن با این باور، باور داره دیگه، یعنی عالم دنیا برای اینا یه جوری دیگریه، یعنی این نگاه های ما نگاه باور خودمونه، لذا این لذت عالم دایر مداره ادراک انسانه تا چقدر باورمون به خدا قوی باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینا هم برای ما افسانه است، حالا افسانه هاش هم خوبه.
شما ببخشید الان قسمتی که الان فهمیدم فقط روحیه، بدنشو دیگه اصلا در نظر نگرفتم،
نه
ممکنه که 4 تا بشه،
نه ممکنه که انسان لذت جسمی الان حسش نباشه، از اول تو سختی باشه،
خب بالاخره یا شقاوت جسم هست یا نیست دیگه،
شقاوت این سختی ها
دیگه، اون
سختی جسم ممکن براش باشه، اما نه یه جاست اصلا بحث شقاوت نیست، نه راحت نه شقاوت، یه حدی مثلا زنده موندن طبیعیه عادیه، یعنی ادراک شقاوت هم نداره نسبت بهش، یعنی مثل خیلی از مردمی که
یه حدی که ایشون مثال زد،
بله
یعنی برای جسم هیچ چیزی نداره، بالاخره یا
نه این سعادت روحه، نه وای وای ممکنه ال تو بدن انسان، این یارو چی بود هاوکینگ چی بود معلول بود، اما تو فیزیک هم هاوکینگ خلاصه تو فیزیک هم چی بود سرامت بود، و این خود این علم بود، ولی علم کاری برای این نداشت که سعادت مدن بیاره براش، بعد بدنش کاری نمیتونست بکنه، اما در این حال چی بود، در این حال تو علم فیزیک هم مثلا برای خودش حالا یه رده‌ای داشت و لذتی داشت، اونم براش دیگه لذتی داشت، اون لذت روحی منتها در حد همون علم خیالی اینا بود دیگه، پس میتونه علم باشد که نظام انسان رو مشعوف بکند، اما در این حال به بدنش کاری نداشته باشه، بله ممکنه علم اگر با اون ایمان همراه شد بدن هم تابع بشه، بدن هم تابع بشه، یعنی اونجایی که کسی علم واقعا ایمانش کام میشه بدن هم به لذت میرسه، لذا همه سختی ها زیر پاست، سخت ترین جا هم که باشه لذیذه برای،
یعنی سعادت روحی که با سعادت جسم همراهه، یکی سعادت روحی که با شقاء جسم همراهه،
شقاء جسم یا سعادت سختی. روحی که بدون شقاء و راحته،
بدون شقا و سختی.
خب آخه اگه اینجور بگیم شقای روح هم میشه بدون در نظر گرفتن جسم.
خب بله میشه سخ... من که گفتم که من تو گفتم من
ایشون پنج قسم
گفتم دیگه من که تو خارج گفتم بودم شقای روح بدون جسمم بدون راحت جسمم میتونیم در نظر بگیریم
اما
بدون راحت سختی و جسم. اما معمولا چون کسی که شقای روح داره یعنی شقاوت داره نظام تفکریش حتما مادیه دیگه، الا افراد خیلی نادری که عنود محض میشن که اونجا سونی نیورده دیگه، به خاطر اقلیش خیلی دیگه ایشون نیورده این رو، وگرنه تصویر داره اونا کجا
تفکیک نظام
جسم روح آیه خزانه تا حدی که این دونسته است شما درد نکنه تقسیم کردن خود تفسیر خوب آیه 6 سفرم من 8 سفرم دیدم قبلا خیلی خوب بود دستتون درد نکنه
موضوعاتی که با این آیه توضیح داده شده آیاتی که در تفسیرش این آیه استفاده شده و روایتی که با این
شما درد نکنه
خیلی بیشتره بعد من آخرش دیگه نتونستم حالا باید ارجاع
دستم اصلیاشو که آورده باشید خوبه چون اگر آدم تا همرم بیاره
حتی که تونستم دیگه
اصلیاش آره مهمه
هنوز نمیتونم بگم اصلیاش بوده
ولی شما جا تراکم اطلاعات هم بشه انسان از چی میشه از اطلاع اونجا خب یه جاهایش تکرار یه جایی مثلا غیر اصلی
هم تقریبا تونستم اینجوری تقسیم بندیش کردم
خیلی ممنون تشکر براتون خوبم هست یا نیست
خیلی خوب
یعنی خودتون میگردید براتون خوب میخوام میگم فقط خلاصه این خیلی برای کار ما نباشه برای خودتونم خوب باشه بفرمایید بسم الله الرحمن بله گوشم باشه
تفکیک نظام جسم و روح برای سعادت شقاوت این حتما مربوط به دنیا و آخرت یا تو همین دنیا هم هست؟
تو همین دنیا هم هست
مثلا بس اگه اینجوری بشه یک کسی مثلا عذاب کنن بگن این مثلا عذابش روحیه مثلا این با علم لذت میبرده علم آموزی و ازش بگیرن مثلا یکی تو عبادت لذت میبرده عبادت ازش بگیرن این عذاب روحیه جسمی هم
این عذاب روحیه عذاب روحیه بس از عبادت لذت میبرده از عبادت لذت میبرده یکی چکار بکنه؟
حالا منظورم این که یه ظالمی بیاد این کارو بکنه ها مثلا یه ظالمی بیاد مؤمنی رو
نمیتونه عبادت ازش بگیره چون عبادت ممکنه خدا حافظش باشه عبادت ممکنه دیگه تو درون اگر آدم به سلاوه بکشن آیا میتونه تو همونجا ذکر خدا بگی یا نه عبادت میتونه با اشاره خلاصه نواز میتونه